اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری.
تلنگر به در زد که من بازگشتم، دلم خون شد از درد میهن، زهر کوی و هر برزنی که گذشتم. به جای درختان سرو خیابان شمران و آن دست گنجشک های پر از شور و آواز، نشسته به بام درختان کلاغان و مرسی خانان مرگ و سیاهی، عزای عزیزان و اعدام یاران، چه گویم من از ملک ایران؟ ز تبریز و مازندران و خراسان چه گویم که گیلان من خشکزار است؟ ارومیه هم خسته، جلفای من بیقرار است، صفاهان پریشان، مهاباد گریان، شب بیستون داغدار رفیقان، لرستان و ایلام و اهواز خونین، غم داغداران بوشهر سنگین، به بستک، به بندر، به کرمان غمگین، دلم پاره پاره ز درد بلوچان دیرین. خراسان من اشکبار شهیدان، چه گویم من از میهنم خاک ایران. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 3 دسامبر، 12 آذر ماه، به شما سلام. من امروز خیلی شادم، به این دلیل که 2 میهمان دارم که افتخار سرزمین منم و افتخار من و افتخار پدری نازنین که دبیر بود و همدل و همراه اصغر جان واقعی. در اون کرمانشاه بزرگ، در اون شهر نازنینی که بسیاری از دوستانم آنجا بودن و دست دادم، چه گویم از مشتبه میرزاده که پنجه نازنینش دلم رو میلرزون، چه گویم از اون همه یاران عزیزم، یارانی که در هنر جایگاه والایی داشتن، در ادبیات اصغر جان واقعی که هیچ وقت یادم نمیره به ما اجازه ندادند عاشقانه بگوییم، و یا اون شعرش که خیلی دوست دارم: تو خانه پدری را به یاد خواهی داشت و گریه شاید هرگز به تو امان ندهد که بگویی پدر خدا حافظ، رفیق منتظرم باش. باز خواهم رفیقانمون رو گذاشتیم، نوذر جان آزادی رو گذاشتیم رفت، همه اونها، یه منوچهری امیدوارم باش، همکلاسی نازنینم که تار میزد و چه زیبا وکیل شد، امیدوارم باش و سایش بر دل من هست. حالا این دوتا برادر کی هست؟ شما فکر کنید یه پدر دبیر، یه آدم آزاده، یه آدم درست کار که صدها بلکه هزاران بچه رو تربیت کرده، بزرگ کرده، 2 فرزند خودش پزشک میشن و اسباب افتخار. من هر بار تصویر آرش علایی رو میبینم یا ویدیوی ازش میبینم آنن نگاه میکنم، چون دوستش دارم، کامیار رو دوست دارم، 2 برادر نازنین به هر دو این عزیزانم به پنجره رو به خانه پدری خوش آمد میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما و باعث افتخاره که در خدمت شما باشیم و سپاسگزارم از اینکه از ما دعوت کردید که در برنامه شما به خاطر حضور داشته باشیم.
من از خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و مایه افتخار ماست که در محضر شما هست.
سپاسگزارم کامیر عزیزم. اجازه بده سن رو رعایت کنم، اول از آرش بپرسم. آرش عزیزم، با توجه به جایگاهت، با توجه به عشقی که به خانه پدری داری، مختصری برای ما بگو، از یه متخصص میخوام بشنوم، اوضاع سلامت هموطنان ما چگونه است؟
جناب نوری‌زاده، خیلی سوال مهمی فرمودید. اگر به من اجازه بدید، من یک مروری کوتاه به تاریخ اصلا ساختار سلامتی ایران بکنم، بعد بپردازیم که حالا وضع چیه. اگر این اجازه رو داشته باشید
بفرمایید. خواهش میکنم، شما همه چی دست شماست.
خواهش میکنم. ببینید، در اواخر دهه 50 میلادی خیلی بحث و گفتگو بود که نیاز هست ساختار سلامتی در ایران عوض بشه و این گفتمان طول کشید تا دهه 60 و یه سری بورسیه ها بود، چون مکتب پزشکی در ایران بیشتر فرانسه سوئیسی بود و بعد آهسته آهسته انتقال پیدا کرد به مکتب آمریکایی. در دهه 70، اوائل دهه 70، آمدن بررسی کنن که ما چگونه میتوانیم یک سیستم سلامتی پایدار و عالی داشته باشیم با توجه به شرایط مملکت، با توجه به تحصیل کرده هایی که باز میگشتن به ایران و دانشگاه های علوم پزشکی. یک گروهی رو مأمور کردن که برن کشورهای مختلف ببینن اونها چه ساختاری دارن. بعد این گروه برگشتن، یک برنامه ریزی رو انجام دادن. 1973-1974 اینه به عنوان پایلوت شروع کردن، در چند منطقه ایران انجامش دادن. 4 سال بعد 1978 نتیجه ها رو گرفتن و وقتی خواستن این ساختار رو درست کنن برخورد کرد به انقلاب ایران. پس ساختار بهداشتی درمانی ایران که به نام شبکه های بهداشتی از او یاد میشه، از روستاها ما خانه بهداشت داریم، مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی داریم، مراکز بهداشتی شهری و همینطور میرسه تا پایتخت. این پایلوتش، برنامه ریزیش، تمام ساختارش در دهه 70 میلادی طراحی شد ولی اجراش بعد از انقلاب اجرا شد. متاسفانه یک مشکلی که پیش آمد، یعنی یک قسمتش خوب بود، یک قسمتش بد. یک قسمتی که بد بود، اون کسانی که دستن در کار بودن، خیلی هاشان یا تصفیه شده بودن یا مهاجرت کردن، ولی خوشبختانه یک گروه از اون آدما ادامه دادن و این ادامه دادن باعث شد که کل موضوع به هم نخوره. پس این الگویه که ما داریم. ولی در اجرا چه شد؟ در اجرا مشکلی که سیستم بهداشتی درمانی ایران به وجود آمد براش اینه که در شهرهای بزرگ نتوانست پاسخگوی نیازها باشه شبکه بهداشت، به خاطر اینکه برنامه ریزیش بیشتر برنامه ریزی در روستاها و شهرهای کوچیک بود، ولی الگویی که برای شهرهای بزرگ انتخاب شده بود یعنی مجموعه ای بود از بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش خدمات عام المنفعه که این اجرا نشد بعد از انقلاب. ما می‌دونیم مثلا تعداد تسهیلاتی که بعد از انقلاب توسط دولت، مثلا بیمارستان‌هایی که باز شد نسبت به جمعیت و مهاجرتی که از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ شد، متعادل نبود با عرضه‌ای که بخواد بشه یا بیمارستانی که تولید بشه. نتیجه این، من بخوام خلاصه عرض کنم، اینه که در بعضی شاخص‌ها ما میخواییم یک به قول من قضاوت منصفانه داشته باشیم، در بعضی شاخص ها ما هنوزم سیستم بهداشتی درمانی ما خوبه و میتونم بگم نسبت به کشورهایی که مانند خودشه برجسته است، ولی در بعضی شاخص ها با توجه به وجود نیروی انسانی مجرب، شما ببینید ما خیلی مهمه، یک اقتصاد بهداشت، دو نیروی انسانی. ما نیروی انسانی کارآمدی داریم ولی در بعضی شاخص‌ها مشکل داریم. نکته دومی که در ایران الان مسئله داره اینه توزیع نامتناسب. یعنی توزیع نیروی تخصصی و فوق تخصصی بیشتر در شهرهای بزرگه و این وقتی که ما میریم به حاشیه و میریم به گرد و اطراف کشور یعنی مناطق مرزی، این توزیع نامتناسبه. یعنی از سیستان و بلوچستان تا کردستان وقتی که ما اینو نگاه بکنیم، در مناطق اطراف کشور توزیع نیروی متخصص و فوق تخصصی متناسب نیست نسبت به شهرهای مرکزی. این دوتا موضوعیه که در کل من بخوام خلاصه عرض کنم. پس در بعضی شاخص‌ها ما خوبیم، در بعضی شاخص‌ها نه.
دکتر یه سوالی اینجا مطرح میشه. من یادم هست در قبل از انقلاب پزشکان ما که به سربازی میرفتن به عنوان یا سپاه بهداشت یا رؤسای مناطق بهداشتی میرفتن دیپلمه ها رو بهشون آموزشی میدادن یا لیسانس ها رو که میرفتن و چقدر کار کردن. چون من خودم تو روستا رفتم دیدم از ساختن حمام تا غسالخانه تا مرکز به اصطلاح پذیرش بیمار خیلی جلو داشت میرم. آیا این حرکت متوقف شد یا هنوزم توجه به روستاها هست؟ به معنای دیگه آیا هنوزم یک پزشک برای اینکه لایسنس باز کردن مطب بگیره باید بره روستا یا شهرهای کوچک، یا پارتی بازی جلوی اینا رو میگیره؟
دکتر نوری‌زاده خیلی نکته مهمی رو شما انگشت روش گذاشتید. ببینید سیستم بهداشتی درمانی در دو دهه اول بعد از انقلاب، چون بالاخره نه توش پول بود و نه ایدئولوژی میتونست واردش بشه، کمتر دستخوش تغییر شد و هر چی که زمان شاه انجام دادن حالا اسمش عوض کردن. مثلا موقع سپاه بهداشت بود، بعد از انقلاب کردنش پیام آور بهداشت، یعنی همون ادامه دادن یه اسمی عوض کردن. و ما میدانیم همین توزیع و رفتن پزشکان به روستاها، رفتن پزشکان به شهرهای کوچک کماکان ادامه داره. ولی مشکلی که نگران کننده است ده سال اخیره. یعنی ده سال اخیر ما میبینیم مثلا دست بردن تو تعداد افرادی که میخوان متخصص بشن، دست بردن تو مدیریت های کلان بهداشتی که نگاه غیر علمی رو حاکم کردن، افرادی که علمی بودن کنار گذاشتن و افرادی که ایدئولوژیک بودن آمدن. حالا هر کسی که یک لایسنس پزشکی داره که نمیتونیم بگیم به اون متفکر علمی، بعضی افراد ایدئولوژیشان وارد علمشان میکنن. این تغییرات و این دستخوشهایی که و این مشکلاتی که الان پیش آمده بیشتر در این ده سال اخیره، ولی تا پیش از ده سال اخیر این توضیح ها بوده و اتفاقا همینه که من عرض کردم در بسیاری از شاخص ها ما وضعمان خوبه، وضعمان بد نیست نسبت به کشورهای دیگه. چون ببینید ایران نباید با کویت و عربستان و قطر مقایسه کرد. هر کشوری رو باید نسبت به جغرافیاش و جمعیتش و درآمدش. ما به نظر من کشوری که ما باید باش مقایسه بشیم ترکیه است. و اگه ما نگاه کنیم به ترکیه، در بعضی شاخص‌ها با اونها نزدیکیم، در بعضی شاخص‌ها ما عقب‌تر از اونایی، در صورتی که در دهه 70 ما بسیار جلوتر از اونا بودیم.
کامیار عزیزم اجازه بده این سوال رو از شما بکنم. ببین وقتی ما تاریخچه این سال‌های 100 سال اخیر رو حداقل می‌خونیم، می‌بینیم مثلا در دوره رضاشاه یا اواخر احمدشاه کمتر، ولی در دوره رضاشاه به صورت منظم دانشجوها اعزام میشن، به خارج میان. اونایی که باز میگردن توشون قولهایی ظهور میکنن. دکتر شیخ حسن خان عاملی در خراسان، دکتر قاسم غنی، دکتر حفیظی که نازنینی بود و پزشکان دیگر. همینطور در دوره پهلوی دوم باز ما یه سری آدمهایی داریم که اصلا بی نظیرن. دکتر ثابتیانی بود دوست ما در گذشته یادش بخیر، کنفدراسیونی بود ولی اینقدر به اون وطن علاقه داشت با همه مخاطر بعد از زلزله لار پاشد رفت و چند ماه در ایران بود و کمک کرد. یعنی این عشق به وطن و به هم وطنان آنقدر بود که خطر هم اگه بود به جان. سوالم از شما اینه، به عنوان یک پزشک جوان، نسل شما آیا این حالت رو داره؟ آیا در نسل خودتون این حالت رو میبینید که براشون فقط درآمدهای کلان در خارج اینا مهم نباشه، بلکه وطن براشون حرف اول باشه؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. در واقع در گذشته کسی میرفت سراغ پزشکی به خاطر یک دلیل که در به خاطر اون در واقع هدف ادامه تحصیل داشت. به قول شاعر میگه میباش طبیبی عیسوی هش، نی همچو طبیبی آدمی کش. و خیلی ها الگوهای خوبی داشتن، یعنی دانشجوهایی که میرفتن ادامه تحصیل میدادن در خارج از کشور الگوهای خوبی در ایران داشتن که اینا قبلا رفته بودن و برگشتن. متاسفانه در طی زمان این انگیزش کاهش پیدا کرد، به خاطر پاکسازیایی که انجام شد، به خاطر تغییر استادها و الگوی استاد و دانشجویی، و به تدریج به خاطر مشکلات شدید اقتصادی. طوری شده که بر اساس آخرین گزارشی که چند هفته پیش اعلام شد، صدها در واقع پوزیشن تخصص خالیه. یعنی هیچ پزشکی اقدام نکرده، در صورتی که در گذشته بیشترین رقابت بین پزشکان برای رفتن به تخصص بود. و درصد زیادی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی اقدام میکنن که از کشور خارج بشن. و فرقی که الان با گذشته داره، در گذشته میرفتن که علم پیدا کنند و علمو برگردونن به کشور، و از طرف دیگه در کشور هم زمان شاه شغلهایی به اینا میدادن که در حد همون شغلهایی بود که در آمریکا یا اروپا میتونن به دست بیان و حتی بهتر. ولی الان اونقدر اختلاف زیاد شده که همون پزشکی که میخواد ادامه تحصیل بده، هدف اینه که دیگه بر نمیگرده، یعنی برای همیشه میره. و من نگران آینده ایران هستم، چون بحث پزشکی بحث سلامتی هست. یعنی وقتی ما نخبه ها رو، دلسوز ها رو از دست بدیم، 10 سال دیگه این آثارش رو میبینیم. چون ما میدونیم که در گذشته متاسفانه به خاطر سهمیه یا هر دلیلی یه گروه زیادی وارد سیستم پزشکی شدن، ولی معمولا اینها کار پزشکی نمیکردن، هدفشون کار مدیریتی بود و میخواستن یه القابی داشته باشن که بتونن اونا رو توجیه کنن که مثلا وزیر بشن، معاون بشن، مدیر کل بشن، ولی خودشون میدونستن که اون مهارت ها رو ندارن. ولی الان نگرانی من این هست، به خاطر خلایی که وجود داره در آینده، عزیزان ما به خاطر نبودن پزشک متخصص برن به خارج از کشور، یا در واقع راه دیگه ای ندارن. و این به نظر من نه تنها در حوزه پزشکی، بلکه در حوزه های مهندسی هم میبینیم که خیلی از نخبه های ما متاسفانه فرار میکنن. در کوتاه مدت بسیار غم انگیزه، ولی در بلند مدت به نظر من امیدی هست به عنوان بازگشت نخبه ها. همون تجربه‌ای که در کره جنوبی انجام شد، برای یه مدتی خیلی از نخبه ها رفتن و بعد بازگشت اون نخبه ها و سرمایه گذاری ها باعث شد که این مسئله حل بشه. و امید دارم به خاطر در واقع تکنولوژی که وجود داره، این پزشکانی که از ایران خارج میشن ارتباط علمیشون رو با پزشکان داخل ادامه بدن و این مسئله سیاسی نشه.
آفرین آفرین. دکتر آرش عزیزم، حرفای خیلی مهمی برادر گرامی شما عنوان کرد راجع به این میل به بازگشت، تخصص رو ببریم به کشورمون، که این واقعا وقتی دکتر ثابتیان برای من تعریف میکرد، میگفت وقتی ما از ایران اومدیم درست بعد از جنگ جهانی دوم، 2 نفرمون چمدون داشتیم، بقیه بغچه داشتن یا آفتابم با خودشون داشتن، ولی همینا برگشتن پزشکان برجسته کشور ما شدن و نقش اساسی داشتن. در وقتی من یاد اون بیمارستان ها میفتم، میساقیه، بیمارستان هایی که عظیم بود تو کشور ما، و بعد الان گاهی نگاه میکنن بیمارستان ها، بعضی هاشون هتل های 7 ستاره شدن فقط برای اینکه شبانه چه پولایی بگیرن. این عشق در واقع آقایون دم از معنویت میزدن، ولی تمام معنویت رو در حرفه ها کشتن. یعنی اون معنویتی که باعث میشه شما بعد از تحصیل پاشی بری ایران. دکتر شما ایران رفتی مشکل پیدا کردی؟
دکتر نوری‌زاده، من یه مقدمه هم اینجا عرض کنم، چون بینندگان شما من میدانم بسیار هستن، و الان یه مشکلی ما در ایران داریم اینه که نگاهی که به پزشک میشه، فکر بر این میشه که مثلا پزشک میخواد پول کسب کنه از بیمار. این اتفاقا نکته ایست که باید عزیزان بیننده این برنامه توجه داشته باشن. این مشکل، مشکل پزشک نیست. پزشکم باید زندگی بکنه، پزشکم یک هزینه ای داره، یک بیمارستانی وقتی درست میشه بیمارستان هزینه داره. سیستم حاکمیته که باید بیاد بیمه بده و رابطه مالی پزشک و بیمار قطع کنه. یعنی پزشک به بیمارش مثل یک پول نگاه نکنه، چون اونم باید زندگی کنه، و بیمار پزشکش به این صورت نگاه نکنه که اون میخواد پول ازش بگیره. این کجاست؟ این اونجاست که حاکمیت باید بیاد بگه آقا پزشک و بیمار اصلا نباید رابطه مالی داشته باشن، باید اون رابطه عاطفی معنوی رو داشته باشن، و حاکمیت بیاد از طریق بیمه ها، اونی که پول بیشتر داره بیمه خصوصی میگیره، میره هتلینگ بهتری میگیره، ولی کیفیت پزشکیش فرق نداره با اونی که پول کمتری داره و میره از بیمه. این همین بود. یعنی شما در 1350 تا 57 حتی 10 سال بعد از انقلاب، یعنی تا 1370 وقتی که شما اینو میبینید، بین بیمارستان دولتی و بیمارستان خصوصی از لحاظ خدمات اتفاقا دانشگاهی ها بهتر بودن، چون اونجا اساتید بودن و اساتید هم کمتر میرفتن بخش خصوصی. ولی وقتی که این توازن مالی به هم و رابطه پزشک و بیمار مستقیم کردن از لحاظ مالی، اینجا فاجعه شد. یعنی پول رد و بدل شد به جای عاطفه، به جای عشق، به جای درمان، و آهسته آهسته فاصله رو زیاد کرد. و این الان مشکلیه که ما می‌بینیم که فاصله خدمات زیاد شده. شاگردای اول، شاگردای زن یا میرن خارج از کشور یا اینکه به بخش خصوصی میرن. شاگردهای میانه هم مجبورن به خاطر اینکه درآمدی که دارن کمه، یه نوبت در بیمارستان دولتی کار کنن، شبها برن به بخش خصوصی کار کنن، و این باعث شده که ما خدمات رسانیمون اتفاقا به بخش آسیب پذیر بدتر بشه. یعنی درست موضوعی که بخش آسیب پذیر با شعارهایی که دارن میدن باید خدمات بهتر بشه، درست اونجا بدتر شده، چون کسی که متموله میتواند از پس هزینه هایی بر بیاد که با کیفیت بالاتر بگیره، ولی ما قشر متوسط دیگه نداریم، قشر پایین هم که مشکل دارتر شده، پس یک قشر زیاد که اکثر جامعه هستن از خدمات محرومن. حالا ما داستان ما چه شد؟ ما هم داستان ما مثل باقی پزشکان، باقی کسانی که خدمتگزار سلامتی هستن، یعنی ما امروز بحث پزشکیه، ولی بدانیم پرستاران عزیز، یک تیمی ما پرستاران، ببینید پرستاران دیگه نمیتونه بره بخش خصوصی مطب بزنه، باید بره بیمارستان خصوصی، یعنی حقوقش یه حقوق ثابته، حالا هزینه ها رفته بالا، حقوق او ثابته، و ما الان میبینیم بیشترین مشکل، بیشترین فشار اتفاقا رو پرستاراست. ماماهای عزیز، تکنسین های بهداشت، یعنی همه بخش پزشکی دچار این مشکله. برای ما چه بود؟ ما اصلا کار سیاسی نمی کردیم. شما لطف کردید پدر بنده از اول برنامه، اونایی که پدر منو میشناسن، پدر من تو کار ادبیات بوده، تو کار کمک به شاگرداش بوده، خانواده ما خانواده سیاسی نبوده، نه به عنوان فعال، هر کسی بالاخره یک ایده سیاسی داره، بله، هر کسی برای خود نظری داره، ولی اینکه بگیم یک فعال سیاسی عضو یک حزبی باشه یا اینکه بخواد حرکتی انجام بده یا ما، هیچ کدوم نبودیم. ما فقط به خاطر شهر ما، شهر کرمانشاه، اونجا بعد از انقلاب اعتیاد زیاد بود، معتاد تزریقی زیاد شد، و بعد وقتی که یک بررسی کردن، افراد مبتلا به HIV در کرمانشاه و سه شهر دیگه درآمد که زیاده، رفتیم گفتیم بریم به این سمت. چرا به این سمت؟ برای اینکه پدر ما همیشه به ما یاد داد شما برین به مردم کمک بکنین، این مردم هم که برای شما زندگی رو در آینده می سازن، نگاه به پول نکنید، نگاه به ثروت نکنید، برید و این به دست میاد. و من این خاطره رو میخوام اینجا باز بگم. ما در طول جنگی که بود در بین ایران و عراق، شهر کرمانشاه بمباران شد. برادر کوچکتر من درست جلوی خانه یکی از اون بمبا که منفجر شد زد، دست و پاش مجروح کرد. من اون موقع دبیرستانی بودم، سال آخر دبیرستان آماده به کنکور بودم. کی به ما کمک کرد در اون بحبوحه؟ ببینید وقتی پادگان کرمانشاه رو زده بودن، همزمان پادگان اهواز زده بودن، اوضاع خیلی ناراحت کننده بود. پدر من یک تلفن زد به یکی از شاگردهای زمان دبیرستان، زمان قدیمش که وقتی که دبیرستان درس میداد پزشک ارتوپد بود، دکتر علی اکبر خرسندی. دکتر علی اکبر خرسندی هر جا هست گرامی باشد، تندرست و شاد باشد، او خودش با تعهدش برادر کوچکتر من برد، حدود 2 ماه 3 تا جراحی کرد، دستی که فلج بود برگردان، پایی که دچار عارضه بود برگردان. این همون عاطفه‌ای بود که ما یاد گرفتیم، و فکر کنم همه همکلاسی‌های ما هم از بزرگتراشون یاد گرفته بودن که چطور خدمت کنن. ما رفتیم به گروهی خدمت بکنیم که متاسفانه بسیاری از همکاران ما کسانی که با ویروس HIV زندگی میکردن و نمیپذیرفتن. حاکمیت میگفت که این بیماری بیماری غربیه، ما کشور مسلمانیم که بیماری HIV نداریم. کسانی که رابطه جنسی داشتن، خب میدانیم از لحاظ قوانین دیگه وارد زندگی ها شده بودن، رابطه جنسی هم از لحاظ دید اسلامیشون و هم از لحاظ قانونی دچار مشکل بود. معتادان را به زندان میفرستادن. خب میدانیم که حرکتی که آقای خلخالی انقلابی خواست مبارزه بکنه با مواد مخدر و همه را کرد تو زندان ها و نتیجه شد بیشترین ابتلا HIV در زندان ها. ما رفتیم به این کار بپردازیم، یک الگو درست کردیم، همکارای دیگه هم کمک کردن، این الگو در شهر خودمان به وجود آمد. به خاطر اینکه شهر ما رو میشناختن، همکارای عزیز دست دادن به دست هم، کامیار اونجا کار میکرد و هدایت کرد موضوع و درآمد. سازمان جهانی بهداشت این الگو رو به عنوان بهترین مدل اجرایی در زمینه HIV/AIDS اینو چاپ کرد. مستنداتش الان در وبسایت WHO هست. بعد گذشت، همین گسترش پیدا کرد در ایران، این کلینیک ها زیادتر شد تا رسید به آقای احمدی نژاد که دقیقا مثل همین داستان کرونا گفتن ما داروی ضد ایدز کشف کردیم. خب اصلا حیران شدیم همه که بابا جان آخه ما که دیگه خودمانه که نباید گول بزنیم، ما که نباید به خودمان دروغ بگیم، ما کارهای خوبی میکنیم در ایران، ولی این کارا ما کاشف علم نیستیم. ببینید این خیلی باباده، پزشکان ما بسیار مجربن با سوادن، ولی کاشف علم پزشکی ما نیستیم. ما یکی از کشورهایی هستیم که علم خوب به کار میبریم. این خیلی مهمه. پزشکان ما از علم روز خوب یاد میگیرن و خوب به کارش میبریم. ما اینو گفتیم، یه مقاله هم نوشتیم که بابا جان این فاصله داره با کار ما. ثمرش این شد که ما رو انداختن زندان. کامیارم موقع هاروارد بود، اومد یه سر بزنه، هم منو گرفتن هم کامیار رو گرفتن و ما رو فرستادن زندان. من برای 3.5 سال، کامیارم برای 2 سال.
بذارید یه سوال از کامیار بکنم عزیزم، برمیگردم به آرش عزیز چون خیلی تکون خوردم وقتی اشاره کرد که خلخالی میریخ اینا رو در زندان. یعنی بیماری HIV مدت ها بوده در ایران، وجود داشته، حضور داشته و انکار میشد. حالا از شما سوال میکنم درباره کرونا. یک 2-3 تا از این مجانین دارن رژیم به اسم دکتر روازاده، روانیزاده که میگه آدامس نخوریم از مردی میفتید، یا پیتزا رو خارجی ها برای شما دادن برای اینکه دینتون از دست بدید. این آقا اومد ادعا کرد سر HIV که من با 2 تا آب دهن خوبش میکنم. یه آخوندی هم در کربلا توف میکرد به مردم میداد، میگفت این توف شما رو خوب میکنه. خودش مبتلا شد به کرونا و مرد. سوالم از شما اینه دکتر، برخورد اولیه رژیم با کرونا چی بود؟ حالا کاری ندارم بعد آقای خامنه‌ای گفت واکسن نمی، نه، برخورد اولیه شون چی بود؟ شما که مطالعه میکردی زیر نظر داشت.
متاسفانه برای اولین بار در تاریخ ایران، میتونم بگم در تاریخ چند هزار ساله ایران، اولین بار بود که یک مسئله غیر سیاسی به عنوان پزشکی سیاست زده شد و بدون هیچ گونه دلیلی. مهمترین مسئله که میتونست تا میزان زیادی کنترل بشه رها شد و اون مسئله کرونا بود. یعنی همونطوری که آرش گفت، ما یکی از بهترین سیستم های شبکه بهداشتی رو داشتیم و زنجیره سرد که برای انجام واکسیناسیون یا برنامه مراقبتی هر گونه بیماری هست وجود داشت، اما به هر دلیلی و متاسفانه با همکاری معدودی از پزشکان حکومتی این مسئله کاملا منحرف شد. یعنی در روزهای اولیه که چین با تأخیر زیادی گزارش داد اولین موارد مبتلا به کرونا، ایران به جای اینکه بیاد این مسئله رو مانند همه‌گیری‌های گذشته‌ای که انجام میداد مثل آنفولانزا یا هر بیماری دیگه، این مسئله رو بلافاصله سیاسی کرد. به جای اینکه بیاد پروازها رو به ایران ببنده، پروازهایی که در سایر کشورها بسته بود از ایران عبور میکرد و همین در واقع مخفی کاری باعث شد که تعداد زیادی وارد ایران بشه، به طوری که ظرف 2 هفته 12 کشور موارد جدید گزارششون از ایران بود. یعنی دقیقا معلوم بود منبع اصلی متاسفانه شده بود و بعد از چین ایران، و از طرف دیگه وقتی موارد اولیه در قم شناسایی شد و راحت ترین کار این بود که قم رو اون موقع قرنطینه کنن، متاسفانه بعضی از پزشکان حکومتی اومدن گفتن در واقع قرنطینه کردن یه مسئله 100 سال پیشه و اصلا رواجی نداره، و اومدن توجیه کردن، و به نظر من اینها بزرگترین خیانت رو در زمینه پزشکی کردن. چون ما قسم خوردیم در پزشکی اولین چیزی که یاد گرفتیم do not harm، یعنی آسیب نزن، اگر نتونی شفا بدی حداقل آسیب نزن. و این مسائل باعث شد که برای زمان بسیار زیادی مردم آلوده بشن بدون اینکه بدونن، و اطلاع رسانی درستی انجام نشه، و آماری که باید به درستی و شفافیت اعلام بشه با میزان خیلی کمی اعلام میشد، و بعضی پزشکان وارد صدا و سیما میشد و میگفتن اصلا کرونا مسئله نداره. خود مجری که پزشک بود میگفت منم کرونا گرفتم، و اومدن این مسئله رو یک چیز پیش پا افتاده ایجاد کردن که باعث شد خیلی از افراد این مسئله رو جدی نگیرن، در صورتی که رسالت وزارت بهداشت مسئولیت اولش اطلاع رسانیه و مردم حق دارن، حق دانستن، مخصوصا دانستن در زمینه سلامت پزشکی. و ما میدونیم حتی در صدر اسلام که میگن العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، یعنی علم پزشکی در سطح علم دینی اینقدر براش اهمیت قائل شده، یا خود پیامبر که میگفتن پزشک یهودی داشته، یعنی این مسئله کاملا جدا بود. و همین مسائل باعث شد که وضعیت یکی از بدترین کشورهای دنیا در زمینه مدیریت کرونا بشه، و این مسئله عمدی هست. شما یه موقع میبینیم یک کشوری هست زیر ساخت بهداشتی نداره، کشورهای ما مثل افغانستان میبینیم، مثل تاجیکستان میبینیم، اما با وجود محدودیت ها چون به علم بها دادن تونستن تا حد زیادی موفق بشن. ولی ایران اون عمدن این کارو کرد، یعنی میگه به قول معروف چون دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد کارا، باعث شد که این مسئله متاسفانه خیلی بحران زده بشه. از طرف دیگه کمک هایی که مردم نهاد و بشر دوستانه بود، ارسال داروها، ارسال واکسیناسیون، همه بسته شد، و از طریق در واقع مافیای دارو متاسفانه به چند برابر قیمت وارد کشور شد. ما میدونیم داروی مثل رمدسیویر که 70 میلیون حتی فروش میاد، و در نهایت بحث واکسیناسیون که سازمان جهانی بهداشت تایید کرد و اون کشورها حاضر بودن که ارائه بدن، و ایران حتی پول گذاشته بود در ابتدا که در واقع حداقل بتونه 20 میلیون دوز واکسن رو وارد ایران بکنه، به خاطر لحاظهای سیاسی همه ممنوع شد برای 5 ماه و جان انسانها از بین رفت. و به نظر من این بزرگترین نه تنها مسئله اخلاقی بلکه مسئله شرعی هست، چون خداوند میگه چه یک انسان رو بکشید چه همه انسانهای دنیا رو بکشید، و تمام افرادی که در این سیاست گذاری دخیل بودن به نظر من در اون دنیا پاسخگو هستن. و ایران تنها کشوری که در زمانی کمترین میزان ارائه واکسن داشته و بیشترین موارد کشف واکسن، یعنی 7-8-10 مورد واکسن‌های مختلف، در صورتی خیلی از کشورهای پیشرفته مثل استرالیا، مثل فرانسه دیدن که این کاره نیستن. این مسئله خیلی مهمی هست. شما وقتی میخوای یک واکسنی رو کشف کنی باید ده‌ها سال در واقع تجربه تولید واکسن رو داشته، نه مصرف واکسن، تولید واکسن. و این مسئله وقتی ما میبینیم وضعیت شرایط تولید یک ماشین در ایران چطوری میتونن اینا ادعای چنین چیزی رو بکنن. و همین مسائل، یعنی ادغام کردن بحث‌های سیاسی با بحث‌های پزشکی، باعث شد که امروز متاسفانه صدها هزار نفری که میتونستن جانشون حفظ بشه متاسفانه از بین ما برن، از بین برن و پیش ما نباشن.
کامیر عزیز، من خیلی خوشحالم که میزبان شما هستم، خودم دارم یاد میگیرم، و بعد دو انسانی که دانش دینی هم دارن، دینم میدونن، چند تا پزشک الان آقایون مدعی اسلامی بودن، بلدن مثل شما صحبت کنن، مثال بیارن، و من واقعا خوشحالم. اون پدر عزیز و بزرگوارتون بود که در درجه اول معلم شما شد. امروز عزیزم تولد سالار عقیلیه. گشتیم و گشتیم، گفتیم ضمن تبریک به سالار عزیز که اونم از عاشقان ایرانه، یه ترانه، یک سمفونی که برای کارون خونده و انتظامی عزیزم ساخته، مجید عزیز، فرزند انتظامی بزرگ، عزت الله خان عزیزم، دوست نازنین، این رو گوش میکنیم، باز میگردیم و این بخش بسیار جذاب رو که من اعتقاد دارم ازتون قول بگیرم نوبت‌های دیگری هم در خدمتتون باشم. با هم گوش می‌کنیم سالار جان عقیلی و حماسه کارون. با درود دوباره. آدم وقتی میشنوه اینو اون حماسه و به یاد کارون میفته که به چه روزی افتاده، یاد زاینده رود عزیز میفته. من میدونم شماها قلبتون خون میچکه وقتی این گزارش ها رو میخونید و بازگو میکنید. آرش عزیزم کمی از ایج بگو. از HIV در چه شرایطیه تو ایران عزیز؟
سپاسگزارم جناب نوریزاده برای اینکه به این موضوع بسیار مهم شما پرداختید. می‌دونم که روز اول دسامبر مادر دهم آذر روز جهانی ایدز و این روز جهانی اصلا به وجود آمد که همدلی‌ها بیشتر بشه. هر روز ما باید آموزش ایدز بدیم. شعاری که امسال انتخاب کردن خیلی جالبه. شعار جهانی اینه: از بین بردن نابرابری‌ها نتیجه‌اش پایان ایدز. یعنی تا وقتی که ما نابرابری داریم نمیتوانیم بیماری ایدز کنترل کنیم. این شعار برای دنیا ساخته شده. ولی حالا ببینیم در ایران چه داره میشه. خب چند هفته گذشته ما دیدیم قانونی رو وضع کردن برای افزایش جمعیت و یک بندهای این قانون داشت که در این بندها دسترسی به کاندوم در شبکه‌های بهداشتی درمانی از بین رفت. یعنی دیگه در کاندومی در شبکه‌های بهداشتی درمانی ایران توزیع نخواهد شد. حالا به جای اینکه برن ببینن آقا میخواین شما برنامه ریزی کردین جمعیت زیاد کنید، باشه، ما حالا سر این بحث نداریم که جمعیت باید زیاد بشه یا نه، ولی تصمیم حاکمیت اینه جمعیت زیاد کنید. به جای اینکه برن تحقیق کنن ببینن علت اینکه مردم ازدواج نمیکنن چیه، علت اینکه فرزنددار نمیشن چیه، چشم‌بسته اومدن گفتن خب پس علت اینه که ما کاندوما رو برداریم. حالا چه میشه؟ کی اینجا ضرر میبینی؟ یعنی درست برخلاف شعار جهانی که میگه نابرابری ها رو باید برداریم کنترلش، حالا اینجا نابرابری دارن ایجاد میکنن. چرا؟ چون وقتی که کاندوما رو از شبکه بهداشتی بردارن این نیست که کاندوم وارد کشور نشه، قاچاقچی ها کاندوم رو میارن، قیمت هم زیاد میشه، سود میره تو جیب قاچاقچی. یک، دو، چون قیمت زیاد شده طبقه متمول میتونه بره بخره، ولی اون طبقه‌ای که باید بره از شبکه‌های بهداشتی درمانی خدمات رایگان بگیره محروم میشه. پس یه محرومیت اضافه. حالا در کنار این چه موضوعیه؟ عزیزانی که این برنامه رو نگاه می‌کنن ببینید، ما نقدهایی به سیستم بهداشتی درمانی یا به دولت از لحاظ نگاه ایدئولوژیک به سلامتی می‌کنیم، ولی یه چیزم باید بدانیم. ما موانع قانونی، موانع سیاست‌گذاری کلان هست، ولی موانع اجتماعی هم هست. ما باید بیایم نگاه کنیم، با بیماری مبارزه کنیم، با ویروس مبارزه کنیم، نه با بیمار. شخصی که با HIV زندگی میکنه هیچ کس نمیخواد در دنیا بیمار بشه. هر کسی اگر بیمار شده به خاطر عدم آشنایی و آگاهی نسبت به راه های پیشگیری بوده. پس ما بیماران، افرادی که با HIV زندگی میکنند، مانند خواهر برادرای خودمان بدانیم، نگاه نکنیم که اینها چه رفتاری دارن، این رفتارشان به خودشان بستگی داره. مهم اینه که ما باید بدونیم که همه با هم دست به دست هم میتونیم جامعه سالمی داشته باشیم. نگاه حاکمیت الان اینه که بسیار بسیار نسبت به بحث HIV منفعل شده. یعنی اینکه یک، با برداشتن کاندوم از شبکه‌های بهداشتی، دو، اینکه ما آموزش نداریم. یعنی شما کافیه مثلا همین گوگل سرچ کنید به زبان فارسی ببینید چند تا محتوای آموزشی میاد. خب این جوان‌ها وقتی که فاصله سن بلوغ و سن ازدواج زیادتر شده، اینها نمیتوانند که تقوا پیشه کنند. اینها رابطه جنسی دارند. و حالا رابطه جنسی دارند، کی به اونها آموزش داده که رابطه جنسی سالم چیه؟ اصلا کاملا در صدا و سیما، کاملا در مدارس، کاملا در دانشگاه اصلا به این بحث پرداخته نمیشه و کماکان ایگنور میشه. و اینی که شما فرمودید، ببینید ما در کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه سالها کار کردیم. ما باید زبان مذهب هم بدانیم که ببینیم خب بالاخره در هر جامعه‌ای نگاه مذهبی هست. حالا آیا در فقه شیعه، در این رساله‌هایی که میگن، بحث رابطه جنسی نیست؟ خب هست، بهش پرداخته میشه. چرا وقتی که میرسه به بحث پیشگیری اینجا حاکمیت سکوت میکنه؟ چرا اینجا حاکمیت نمیاد؟ خب اگر شما فقه پویا دارید، خب بیاید اینم اضافه کنید، بگید رابطه جنسی سالم اینه و اجازه بدید به افرادی که در زمینه آموزش بهداشت متخصصن. این خیلی مهمه. همونطوری که کامیار گفت، ما در طول تاریخ نمیبینیم که افراد معمم آمده باشند توصیه های پزشکی بدن، ولی اونجا میبینیم که در زمینه کووید آمدن گفتن که برید اونجا دعا بخوانید، به جای اینکه اونجا بگن برید به حرف پزشکاتان گوش بدید، بگن که به شما چه توصیه‌ای میکنن، که همیشه ما اینه داشتیم، آمدن گفتن برید دعا کنید. و این همون موضوعیه که ما در HIV هم میبینیم. در HIV هم به جای اینکه بگن برید شما توصیه‌های پزشکی رو گوش بدید و خودشان تبلیغ کنند، اینجا انکار میکنند. یعنی میگن رابطه جنسی نداریم یا نباید داشته باشید. این دستوری نیست، رابطه جنسی غریزه خدادادی است، مانند غذا خوردن است و با دستور حل نمیشه. و متاسفانه الان اینه میبینیم و نگرانیم برای آینده، چون برداشتن کاندوم چون این قانون شده و دو نپرداختن به مسائل آموزشی در جراید عمومی رادیو تلویزیون باعث میشه که در آینده تعداد بیماران زیاد بشه. چرا؟ چون فقط 20-30% افرادی که در ایران با ویروس HIV زندگی میکنن میدونن بیمارن. یعنی متاسفانه 70-80% کسانی که با ویروس زندگی میکنن خودشان نمیدونن بیمارن. چرا؟ چون میترسن برن تست بدن، میترسن انگ بخورن، میترسن دچار مشکل بشن، به این خاطر تست نمیکنن.
دکتر هیچ آمار تقریبی وجود داره که بگه چند درصد بیمارن؟
میشه در واقع تخمین زد. ما همیشه دو تا آمار داریم، یکی آمار موارد گزارش شده و یکی موارد تخمین زده شده، و در دنیا این دو تا آمار خیلی به هم نزدیک هستند. ولی متاسفانه در ایران این دو تا آمار خیلی از هم فاصله دارن. به عنوان مثال ما میتونیم نگاه کنیم که چه تعداد معتاد در ایران وجود داره. حدودا 3.7 تا 4 میلیون معتاد در ایران وجود داره و 20% اینها تزریقی هستن، یعنی حدودا 600,000 تا 800,000 ما معتاد تزریقی در ایران داریم و حداقل 10-15% از اینها مبتلا به HIV هستن. یعنی ما اگر 10-15% 600,000 حساب بکنیم، این تقریبا 90,000 نفر ما افراد مبتلا به HIV در بین معتادین تزریقی داریم و این 2/3 کل آمار هست. یعنی 1/3 هم از راه های غیر تزریقی هست. یعنی حدوداً بین 100-120,000 فرد مبتلا به HIV ایدز در ایران هست. ولی ما نگاه به گزارش های وزارت بهداشت بکنیم، همین هفته گذشته تنها 45,000 فرد مبتلا به HIV ایدز رو گزارش کرد. وقتی که خود دولت میاد این مسئله رو در واقع مخفی میکنه، هیچ وقت نمیتونه این مسئله رو کنترل کنه. و همونطوری که آرش گفت، در دنیا 85% از افرادی که مبتلا به HIV AIDS هستن از وضعیتشون آگاهن و با توجه به داروهایی که وجود داره و بسیار مؤثر هست، فرد مادامی که دارو بخوره و دارو مؤثر باشه، ویروسی در خونش مشاهده نمیشه و وقتی ویروسی نباشه انتقالی صورت نمیگیره. به خاطر همین میگن undetectable, untransmittable، یعنی وقتی ویروسی در خون نیست قابل انتقال هم نیست. و این راهی هست که الان خیلی از کشورها دارن پیش میان، ولی متاسفانه در ایران وقتی فرد نمیدونه مبتلا هست، ناخواسته به عزیزترین کسانش منتقل میکنه و هیچ گونه قصدی نداره. از طرف دیگه بحثی که مطرح، بحث روحانیون، یک تناقضی اینجا وجود داره. همونطوری که آرش گفت، ما رساله ها رو نگاه کنیم، در کوچکترین جزئیات مسائل جنسی صحبت شده، ولی تا بحث کاندوم میاد بلافاصله یک تابو میاد و این تناقض هست. یعنی ما از یه طرف میبینیم خود پیامبر میگه برید علم را یاد بگیرید، ولو از چین، ولو از کافر، ولو در حالی که شلاق میزنن رو صورت شما، ولی در ایران تا میگن بحث HIV AIDS میشه یا میگن بحث غربی هست و اینا میخوان سیاه نمایی کن. یعنی تناقض هست. ما در گذشته سالها برنامه هایی داشتیم، بحث حقوق انسانی و HIV AIDS حدوداً 15-20 کشور اسلامی رو دعوت میکردیم و روحانیون میومدن چقدر قشنگ صحبت میکردن که وقتی که فرد بیمار میشه کلی حدیث هست برای حمایت از فرد بیمار و HIV هم یکی از اونها هست. پس چرا ما نمیایم این همه مطالبی که وجود داره در حوزه دین در موردش صحبت بشه و به خاطر یک در واقع عدم علم یا بدسلیقگی بیایم یک تابوی ایجاد کنیم و بحث کاندوم رو پیچ بکشیم و مانع بشیم؟ چون نگرانی ما علاوه بر HIV AIDS وقتی کاندوم نباشه بیماری های آمیزشی مقابل به درمان هست که در آینده باعث میشه خیلی از زنان نازا بشن، یعنی نازایی ایجاد میکنه وقتی مبتلا میشن. و خیلی از کشورها نشون دادن هر وقت که کاندوم در دسترس نبوده میزان سقط ها بالا رفته و وقتی که سقط بالا میره، سقط در واقع در دوران جنینی، میزان مرگ و میر مادر بالا میره. یعنی به راحتی ظرف 2-3 سال شما میتونید آمارها رو نگاه کنید، مرگ مادر که مهمترین شاخص در سازمان جهانی بهداشت است و ایران کمترین رو داره، در 2-3 سال آینده ببین چقدر افزایش پیدا خواهد.
دکتر یه چیزی که برای من عجیبه، ما کسانی رو داریم در حاکمیت که اینا حالا درس خوندن یا تخصص دیدن، مثل آقای دکتر ولایتی الان بعد از ظهر هم مطبم زده روی 75 تا شغلی که داره، اینم اضافه شد و بالاترین ویزیت هم میگیره. مردم بدبخت هم فکر میکنن اگه پیش این برن کارشون را میفته، زمینشون گیره، نمیدونم، و نمونه های دیگه که فراوونن. بنابراین شما فردی رو میبینید که ادعای تخصص داره، منتها غرق شده در سیاست و تئوری. آقای ولایتی گاهی اوقات عین یه روزخون حرف میزنه، از یک پزشک بعید میدونه. ایشون مشاور عالی رهبر، وظیفه اوه بره به رهبر بگه آقا این کاندوم رو این کار کردن، پدر مملکت در میاره. وظیفه ایناییست که دزدار با چراغ که شما گفتید خیلی حرف درستی بود. یعنی من از دکتر عزیزم میخوام، شما پیامی که الان میخوای به همین همکاران پزشک در ایران بدی، آرش عزیزم، چی میخوای بهشون بدی؟ الان مهمترین پیامی که شما به همکارات در ایران میگو، وقت پیام کامیارم میشنویم راجع به مردم، شما اول راجع به همکاران.
من قبل از این که به این موضوع بپردازم یک کوتاه هم بگم، چون افرادی که با ویروس HIV زندگی میکنن شاید این برنامه رو ببینن، بدانند عزیزانی که با HIV زندگی میکنن تمام خدماتی که افراد میگیرن، افرادی که با HIV زندگی میکنن، باید رایگان باشه در ایران و این هزینه‌اش رو دولت نمیده، وزارت بهداشت نمیده، حاکمیت نمیده، هزینه‌اش صندوق جهانی میده. از سال 2004-2005 میکانیزمی درست شده که سالی حدود از 3.5 میلیون تا 5 میلیون دلار به ایران به صورت هدیه بی بازگشت داده میشه که خدمات رایگان ارائه بشه، نه وابسته به سانکشن ها و تحریم ها هست و نه وابسته به هیچ میکانیزم دیگه. پس عزیزانی که با HIV زندگی میکنن بدن نه دولت بهشان منتی داره نه وزارت بهداشت، این خدمات رو باید کاملا رایگان بگیرن در هر جایی که در ایران هستن، در هر روستا تا شهر. صحبت شما، من اول میخوام به همه همکاران هم خسته نباشید بگم، خصوصا در این زمینه کرونا که واقعا زحمت کشیدن، چه همکاران پزشک چه پرستار چه هم. ولی یک توصیه هم دارم، جایی که آدم میبینه که حرف علم داره سیاست زده میشه، جایی که جان مردم داره باش باز میشه، دیگه اون پست و مقام ارزشی نداره. یه پزشک میتونه در هر گوشه ای از این دنیا، در بیابان برهوت گوشی پزشکیش بندازه گردنش، بره فشار خون مردم بگیره، از گشنگی نمیمیره. پزشک با فکرش میتونه زندگی باشه، با وسط به سرمایهش سرمایهش اومد بشه. ولی حفظ این جایگاه مقام، من بارها در زمان برای آقای وزیر بودم، آقای وزیر استعفا بده، چه مشکلی هست؟
دکتر ببخشید، ما دوست داریم 5 ساعت دیگه هم بزنیم، اما برادر بزرگ بالاخره جای برادر کوچکم صحبت کرد، ولی در اولین فرصت من اینقدر از شما آموختم، اینقدر آموختم، سپاس که این همه مهر ورزیدید و در برنامه خانه پدری بودید. ولی مطمئن باشید من به زودی، چون حرفامون ناقص بود، نصف کارمون، کلی با تون حرف دارم. هزار بار سپاس. ایران سرکلم، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. چقدر برای من دلپذیر بود در خدمت برادران علایی بودم با یاد پدر ارجمندشون که چنین فرزندانی تربیت کرد. تا دیدار بعدی در پناه پروردگاری که عاشق است، جبار و قاسم نیست. بدرود.